السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العرش العظيم، وسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللعنة الدائمة على أقدامهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. خدا إن شاء الله دلهامون رو نورانی کنه، محفلمون رو نورانی کنه، کلاممون رو نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح مکرم همه شهدا، شهدای نازنینی که تصاویرشون زینت بخش محفل هست، انشاءالله شاد و خوشنود باشه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برگ توت ابریشم خواهد شد، اما نه یک بار. هلال ما، بدر و قرص کامل خواهد شد، ولی نه یک شب. خون در سینه مادر تبدیل به شیر خواهد شد، ولی نه دفعتن. مهلتی بایست تا خون شیر شد، چون اساساً عالم عالم تدریجه، عالم گام به گامه. قرنها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. تمام این لعل یا عقیق یا فیروزه که شما شنیده و میشنوید، اینها یک روزی سنگ های عادی و معمولی بودن، بی ارزش. اما بر اثر تابش آفتاب آرام آرام تبدیل به لعل شدن، به عقیق و فیروزه بدل شدن. اما قرنها باید، ده ها سال، صد ها سال باید آفتاب بتابه تا این سنگ تبدیل به لعل بشه یا عقیق یا فیروزه. البته سنگی که این استعداد رو داشته باشه، وگرنه آفتاب بیلیون ها سال بر این کوههای اطراف شهر شما تابیده ولی هیچ کدام تبدیل به لعل و عقیق نشده. این قصه قصه عالم ماده و مادیات، اما در عالم معنا و معنویات تدریج معنا نداره. یعنی گاهی اوقات یک انسانی که درست مثال یک سنگ بی ارزش داره، در یک آن، در یک لحظه تبدیل به لعل و عقیق خواهد شد. نمونه شما هر رو ببین. هر حقیقتاً یک سنگ بود، سنگ راه سید الشهدا، بسیار بی ارزش، بی بها، بی قیمت، مزاحم. اما این آفتاب سید الشهدا برش تابید و چون استعدادی از خودش نشون داد، در جا و یک بار تبدیل به لعل شد. اونم چه لعلی که امام صادق علیه السلام در سلامی که به ساحت اصحاب سید الشهدا داره می فرماد به ابی انتم و امی، پدرم و مادرم فدای شما یاران حسین. خب یکی از یاران حسین کیه؟ حر. کی داره میگه پدرم و مادرم فدای شما؟ امام صادق. امامی که پدرش امام معصومه، مادرش هم مادر یک امام معصومه. میگه پدر معصوم من و مادر من امام معصوم فدای حر. اغراق میکنه هرگز، مبالغه میکنه ابدا. واقعا پدر امام صادق، مادر امام صادق فدای حر؟ بله. چرا؟ حری نمانده، سراپا حقه، سراپا حقیقته، سراپا حقانیته، نور محض و مطلقه. یعنی ای پدرم مادرم فدای حق، حقیقت، فدای حقانیت، فدای نورانیت، فدای نور. این یعنی چی؟ یعنی آدمی که سنگ بود در کسری از ثانیه تبدیل به لعل شد، چون استعداد خودش رو نشون داد. مکرر شنیدید اون چه باعث شد حر بشه؟ دو تا ادب خیلی مختصر. وقت نماز شد، حضرت فرمود وقت نماز، من به اتفاق سپاه خودم نماز میخونم، شما هم به اتفاق سپاه خودت نماز بخون، بعد با هم گفتگو میکن. حر گفت نه حسین، ما به شما اقتدا میکنیم. و اقتدا کرد، سپاه او هم اقتدا کرد. این اولین زمینه ای بود که نشون داد. بعدم شنیدید بعد از گفتگوها وقتی که امام تصمیم گرفت حرکت کنه، سر راه امام ایستاد. هر طرف امام میخواست بره مانع میشد. امام نفرین کرد، فرمود سکلت که امک ما تورید، مادرت به ازاد بنشینه، با من چی کار داری؟ من هر طرف دارم میرم تو اجازه نمیدی. گفت حسین نام مادرم بردی، ولی من نام مادر تو جز به عظمت، جز به شکوه نخواهم برد. مادر تو فاطمه زهراست. شاید همون لحظه امام حسین در دل خودش گفته باشه حسین نیستم اگر تو رو از این منجلاب بیرون نکشه. تمام شد. حری که سنگ بود شد لعل، در جا شد. اون تا این لعل شدنش روز عاشورا عرضه کرد و به نمایش و تماشا گذاشت. این خصیصه عالم معنا و معنویت. و چقدر امید بخشه که عزیز من، جان من، هر قدر انبانت پر باشه از گناه و معصیت، روزها، ماها، سالها غرق گناه و عصیان بودی، یه وقت با خودت فکر نکنی این همه عصیان و معصیت کی میخواد پاکش کنه؟ نه، عالم عالم ماده نیست، عالم عالم معناست. با یک نگاه امام حسین پاک و پاکیزه خواهد شد. عالم معناست، نه عالم ماده. بله، عالم ماده همینه که فکرش میکنی ماها باید که تا یک پنبه دانه زاب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. آره، باید اون کشاورزه پنبه دانه هاشو در فصل خودش بکاره، بعد این ریشه بزنه، جوانه بزنه، آبیاری کنه، سمپاشی کنه، وجین کنه، فصل درو برسه، پنبه چینا بیان درو کنن، پنبه ها بره کارخانه از دانه ها جدا بشه، بعد بره یه کارخانه دیگه تبدیل به نخ بشه، نخ ها بره یه کارخانه دیگه پارچه بشه، پارچه ها بافته بشن، روی اونها نقاشی و طراحی بشه، بیفته دست بزاز، شما از بزاز بخری بدی به خیاط، خیاط برش بده بدوزه تا بشه یک جامعه. عالم ماده اینه، عالم تدریج. اما عالم معنویت نه، عالم دفعیست. دفعتن و آنن عظیمترین اتفاقات عالم رقم خواهد خورد اگر نظر و نگاه اونها باشه. کافیه نظر کن. شما لذا در دعای نطبه چه میگید؟ ونظر الینا نظرت الرحیم. یه نگاهی به ما بکنید، یه نگاه، نظرت، بیشترم. یه آذری زبانی بود کنار حرم از طب الفز، مثل بید می لرزید، گریه می کرد. به زبان آذری دو تا کلمه فقط، بیشتر نمی گفت. همش خطاب به طب الفز می گفت من باخ، من باخ، به من نگاه کن، به من نگاه کن. یعنی نگاه کنی تمامه، نگاه کنی تمام. یک نظر که اینا نظر میکنن وقتی که یک استعدادی در شما ببینن. گفت ارادتی بنما تا سعادتی ببری. ارادت نداری سعادت مجوی. یه اثری باید از خود نشون بدی. اون اثر چیه؟ آثار شیعگی، آثار پیروی، که پاره از نشانهاش رو به حسب کلام نورانی امام باقر علیه السلام در شب گذشته عرض کردم، به پاره هم امشب اشاره میکنم. فرمود اینا نشانه های شیعگی ماست. هر کسی نشانه ها داشته باشه اهل ولایت و زیارتش هم زیارت و اون فضایلی که گفته میشه مال این آدم. هر کس هم نه، به اندازه ای که شما از این آثار و نشانه ها برخوردارید، به همون اندازه از ولایت اهل بیت برخوردار خواهید شد. و کثرت ذکر الله، میگه از نشانه های شیعیان ما یکیش اینه، اینا بیشتر در یاد خدا هستن، بیشتر اوقات، بیشتر ایام. عرض کردم متاسفانه این واژه ها خوب باز و شکفته نمیشه، در نتیجه اون حلاوت و ملاحت هم نداره. ما ذکر خدا رو زیاد شنیدیم و فکر میکنیم که ذکر خدا این است که یک کسی تسبیح دست بگیره و سبحان الله الحمدلله بگه، در حالی که این ذکر خدا نیست، این بند بازیه. و از این ذکر شیطان 6000 سال گفت، اثری هم نداره. ذکر خدا یعنی چی؟ ذکر خدا یعنی این که شما صبح که از خانه بیرون میزنی، هر کاری که میخوای بکنی، هر کاری، قبلش با خودت فکر کنی آیا خدا از این کار من راضی هست یا نه. من مدیرم، الان میخوام یه پاراف بکنم، یکی رو نصب کنم، یکی رو عزل کنم، جدی جدی خدا از این عزل من یا نصب من راضی هست یا نه؟ این ریشه در خدا داره یا ریشه در هوا داره؟ میخوای با بچه خودت برخورد کنی، با همکار خودت برخورد کنی، قبلش بگی چجوری برخورد کنم خدا خوشش میاد، با نرمی، با ملاتفت، یا با پرخاش، با سرزنش، با توبیخ. یعنی هر کاری که میخوای بکنی قبلش بگی خدا خوشش میاد یا نمیاد. ببین دائم داری خدا رو یاد میکنی و یاد خدا یعنی این، و اونی که آرامش میده همینه. یعنی شب وقتی سرت رو بالش میذاری آرام آرام میخوابی، وجدانت آرام آرامه. تو رو خدا شما چند سباهی با همین فرمول زندگی کن. قبل از هر کاری یه تأملی بکن. خدا به موسی فرمود، موسی برو به قومت بگو اگر کاری کنید که خوشم بیاید، کاری میکنم که خوشتان بیاید، و اگر کاری کنید که خوشم نیاید، کاری میکنم که خوشتان نیاید. باور میکنید هر اتفاقی که برات میفته و خوشت میاد یه کاری کردی که خدا خوشش آمده؟ و هر اتفاقی که میفته و خوشت نمیاد یه روزی یه کاری کردی که خدا خوشش نیامده؟ همین کافیه که آدمی راه بیفته. والبر بالوالدین، از نشانه های شیعگی ما این است که شیعیان ما باید نسبت به پدر و مادرشون نهایت خیر و خوبی رو داشته باشن. برادران، خواهران، والله این دین بوسیدنیه. شما نگاه به تعالیمش بکن، قوغا میکنه. فرمود ثلاثتون لم یجعل الله لأحد فیهن رخصه. سه چیز هست که خدا اجازه تخلف به هیچ کس نمیده. اولیش اداء الامانه الالبر والفاجر. اگر یه چیزی امانت رو از کسی گرفتی باید بهش برگردونی. میخواد آدم خوبی باشه، میخواد آدم بدی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مشرک باشه، هر چه باشه، هر که باشه، ولو قاتل امام حسین باشه، باید برگردونی. دوم الوفاء بالعهد الى البر او الفاجر. وفادار باشی به عهد و پیمانی که میبندی. اگر زیر یک قولنامه ای امضا میکنی باید پای امضات بیستی، چه به زیانت چه به سودت، چه طرفت انسان پارسایی باشه، چه آدم تردامنی باشه، چه مسلمان باشه، چه ملحد و منکر خدا باشد باید وفادار باش. و سوم الاحسان بالوالدین، برین کانا او فاجرین، پدرت میخواد آدم سلامتی باشه و میخواد نباشه، به دستگاه امام حسین ارادتی داشته باشه یا نداشته باشه، شما باید نسبت به او احسان و لطف و محبت کن. چقدر این دین تماشاییه. میگه در چهار لحظه هست که درهای آسمان باز میشه. غنیمت بشمارید، دستانتون رو بلند کنید، دعا کنید، دعا مستجاب میشه. یکی عند فتح باب الکعبه، یکی وقتی که توی صحن مسجد الحرامی یه مرتبه در کعبه رو باز میکنن، تا باز کردن دست به آسمان بلند کن، لحظه استجابت دعاست، درهای رحمت الهی باز. دوم عند نزول المطر، تو اتاقی میبینی بارون میاد، سری بیا تو حیاط یا از پنجره دستو بیرون کن، زیر باران بگیر، دست به دعا باش، لحظه استجابت دعاست. عند نکاح، سر سفره عقد دارن صیغه عقد رو اجرا میکنن، دو نفر به ازدواج هم در میان، دست به دعا باش، درهای رحمت الهی باز. چهارم عند نظر ولد الى والده به رحمه، اگه دیدی یه بچه‌ای داره با نگاه مهر، مهرآمیز، محبت‌آمیز به پدر و مادرش نگاه میکنه، دست به آسمان شو، درهای رحمت الهی باز شده. خدا وقتی ببینه یه جوانی داره در برابر پدر و مادرش محبت‌آمیز به اونها نظر میکنه، درهای رحمتش رو باز میکنه. خیلی قیمت داره پدر و مادر در دستگاه الهی، اون قدر قیمت داره که خدا در قرآن نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، چهار بار میگه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خودت احسان کن. اونم کجا؟ بعد از نام خودش، بعد از توحید که عظیمترین متاع عالمه. این چینش خدا حکمتهای خودش رو داره. خدا بی حساب و کتاب پدر و مادر رو کنار خودش نکاشته. یعنی ببینی پدر و مادر بوی من خدا رو با خودشون دارن. واقعا هم همینطوره، پدر و مادرها بوی خدا رو میدن. نگاه بکن، خدا به من و شما محبت میکنه بدون اینکه هیچ نیازی به ما داشته باشه مگر غیر از اینه، در اوج استغناست ولی محبت میکنه. پدر و مادرم همینطورن دیگه، در اوج بی نیازی به شما، به شما محبت میکنن. اینا بوی خدا نمیدن. خدا هر خطایی، هر خلافی از من و شما ببینه، وقتی برمیگردیم آغوشش بازه و یه غیر از اینه میپذیره. پدر مادر اینجوری نیستن. بچه ها هر گونه آزار و اذیتی رو متوجه پدر و مادر ها میکنن، اما همین که برمیگردن آغوش اینا بازه. اینه که اینا بوی خدا میدن، مثلا نام اونها رو کنار نام خودش قرار میده. یه قصه میخوندم خیلی لطیف که یه وقتی یک نوجوانی بود، هر روز میرفت به درخت سیبی تو محلشون بود، زیر درخت سیب بازی میکرد، بعد بزرگ شد نرفت، جوان شد، گزارش از اونجا افتاد، درخت سیب بهش گفت که نمیبینم تو رو، سالها از تو خبری نیست، بعدم چرا قد گرفته ای، ناراحتی؟ گفت میخوام ازدواج کنم، دستم خالیه. و ببین بیای میوه های منو بچین ببر بازار خوب میخرن، بعد برو ازدواج. گفت راست میگی، صندوق ها آورد و میوه ها چید و برد بازار، باز پیداش نشد. بعد از یه مدتی باز گرفته پکر آمد، گفت بازم میبینم که گرفته ای، مگه ازدواج نکردی؟ گفت چرا، دنبال خانم هزینه شو ندارم. گفت ببین من چوبای خوبی دارم، اره بیار ببر، برو یه کلبه بساز، تو کلبه زندگی کن تا بعدم خدا کریم. گفت بعدم نمیگی؟ آمد تمام این شاخه ها رو برید و کلبه ساخت و ازدواج. مدت ها بعد آمد، گفت بازم که دیر آمدی، بازم که گرفته ای. گفت دیگه خسته شدم از بس کار کردم، کاش میشد میرفتم یه طرفی یه استراحتی، میرفتم اون بر جزیره. گفت ببین این تنه من چوب خوبیه، بیا ببر ازش قایق بساز، سوار شو برو اون بر جزیره. اینم آمد این تنه رو تا ته برید و قایق درست کرد و رفت. بعد از مدت ها پیر فرتود قامت خمیده باز گزارش به اونجا افتاد، ولی اینجا دیگه از درخت و شاخه بود تنه خبری نبود، فقط اون ته تنه باقی مونده بود. از اون تنه باز صدای بلند شد که بازم که میبینم دیر آمدی، این بار که دیگه خیلی شکسته شدی، این بار چرا؟ گفت قصه درازه. گفت بیا بشین روی سر من تعریف کن ببینم چی شده. بعد اون نویسنده نوشته خیلی زیبا، میگه این درخت سیب مثال پدر و مادره. اون پیر مرد فرتود مثال فرزنده. ببین پدر و مادر آب میشه، ذوب میشه، هستیشو فدایی و فانی فرزندش میکنه، اما ببینی بچه ها چقدر نمک ناشناسن، چقدر بیمهرن، حتی با اینها حاضر نیستن گاهی دو کلمه محبت آمیز صحبت کنن، محبت آمیز حرف بزنند. واقعا اینجوریه برادران خواهران، دستگاه خدا دستگاهیه که روی پدر و مادر خیلی حساسه. به ابو سعید ابوالخیر گفتن چی شد به این جایگاه و موقعیت رسیدی، نامت آوازه شد، عالمگیر شد؟ گفت واقع شبی نیمه شبی مادرم خواب بود، بیدار شد، آب خواست نبود، رفتم سر چشمه، تا آوردم خوابش برده بود، همینطور پیاله به دست نشستم بالای سرش تا صبح. صبح که شد چشمشو باز کرد منو بالای سر خودش دید، خیلی ناراحت شد، بلند شد آبو گرفت و نوشید. گفت پسرم خدا نامت را عالمگیر کنه، به خاطر همین نامم عالمگیر شد. دعای مادر، دعای پدر، پیامبر فرمود حکم دعای پیامبر خدا در حق امتش داره. خود سید و شهدا چرا به این موقعیت و جایگاه رسید؟ اینا همین جنس رفتارها در زندگی هاشون از خودشون نشون دادن، همین استعدادها. نشسته بود امیرالمومنین، نشسته بود پیامبر خدا، نشسته بود حضرت فرمود که شما بین من و حسین کدام رو بیشتر دوست دارید؟ سید الشهدا خردسال بود، گفت بابا این که خیلی روشنه، که خیلی معلومه، معلومه من چون فضیلت من خیلی بیشتره. حضرت فرمود حسین جان میای فضیلت هامون رو با هم مرور کنیم؟ گفت حاضرم. حضرت فرمود پسر جان تو منو نمیشناسی، من از روزی که پا به این عالم گذاشتم چشمم به جمال پیامبر روشن بود، این کم فضیلتیه. پسر جان تو منو نمیشناسی، من روزی که پا به این عالم گذاشتم یک بار زبانم به دروغ نچرخید در هیچ شرایطی. بعد فرمود حالا تو بگو. پیامبر فرمود که حسین جان علی چیزی از خودش نگفت. حسین گفت هرچه گفت و هرچه نگفت باز من فضیلتم بیشتر. گفت چطور؟ رو کرده پدرش گفت بابا تو جدی مثل پیامبر داشتی؟ فرمود نه. گفت تو مادری مثل فاطمه زهرا داشتی؟ فرمود نه. گفت تو پدری مثل علی داشتی؟ بعد بلند شد دست انداخت دور گردن باباش، رو غرق بوسه های خودش کرد. اونجا بود که امیرالمومنین بهش دعا کرد و چه آوازه ای شد در عالم حسین. از نشانه های شیعگی این هست که به پای پدر و مادرهاتون میافت. حالا روتونم نمیشه، خجالت میکشید، ادب کنید، لااقل باید خجالت کشید از بی‌ادبی کردن. اگر انسان این جنس فضیلت ها و نشانه ها از خودش نشون بده، اون وقته که سید الشهدا میبینی تو یه زیارت اربعین با یه نگاه شما را از سنگ بودن به لعل بودن در میاره و اونجاست که شما به حریم ولایت راه پیدا میکنید و حقیقتا اهل زیارت خواهید شد. زیارت سید الشهدا چقدر قیمت داره، چقدر قیمت داره. وفد الی الحسین علیه السلام. امام صادق فرمود گروهی آمدن پیش امام حسین، گفتن که حسین جان بعضی از دوستان ما رفتن پیش معاویه، حالا مناسبتی بود، شاید عیدی چیزی، تبریک بگن، تهنیت بگن، ما آمدیم محضر شما. حضرت فرمود که ضرر نکردید، هرچه معاویه به اونها داد من بیشترش به شما میدم. یعنی اگر به هر کدام از اونها یه سکه داده باشه من دوتا میدم. یعنی ببین از جهت مادی هم شما هیچ ضرری نکردید، خیالتون راحت. گفتن نه حسین جان، این چه حرفیه، ما آمدیم جمال شما رو ببینیم. دیدارا فایده آن است که دل بر بیند، ور نبیند چه بود فایده بینایی را. چشمی که تو رو نبینه حسین به چه کار میاد؟ چی میخواد تو عالم ببینه؟ امام صادق میگه دیدید گاهی وقتا از یه آدمی با حجب و حیایی با شرمی تعریف میکنی، از شدت شرم و خجالت سرشو پایین میاندازه. میگه امام حسین تا این حرف رو شنید فتعت رأسه، سرشو پایین انداخت، هیچ نگفت. فنکت فی الارض، دیدی گاهی وقتا سرت میندازی پایین تو فکری، با انگشتت به گل قالی برمیری، رو زمین خط میکشی، خط خطی میکنی. میگه امام حسین با انگشتش رو زمین خط خطی میکرد، با انگشتش اینجوری بازی میکرد. فنکت فی الارض فاطرقت طویلا، مدتی هیچ نگفت. فرفع رأسه، بعد هم سرشو بلند کرد، ای فدای سرت حسین. ای سرهای همه عالم فدای سرت حسین. فرمود قصیرتون من طویله، من خلاصشو میگم، مختصرشو میگم، مجملشو میگم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بعد دوتا انگشتشو جفت کرد، گفت انشاءالله در قیامت من و دوستانم، شما و هر کسی که به زیارت من بیان، در قیامت انشاءالله اینجوری کنار همیم. اون روز هر چه خدا خواست به من بده میگم من تنها نیستم، اگر به اینا میدی منم میخوام، ما با همیم، ما اینجوری در قیامت با هم خواهم. هر مایه‌ای که خدا برا من خواست بگذاره باید برا شما بگذاره. کی میدونه خدا برا امام حسین چه مایه‌ای خواهد گذاشت؟ امام حسینی که همه چیزش برا خدا ریخته، ببینیم خدا میخواد برای امام حسین چه بریز و به پاشی بکنه. 4000 فرشته کامل و زیارات میگه نازل شدن شب عاشورا به امام حسین گفتن فردا فقط یه گوشه به ایست تماشا کن، ما قائله رو تمام میکنیم. فرمود نه، من اجازه نمیدم. چرا؟ به دو دلیل اجازه نداد. دلیل اولش گفت اگر قرار باشه با امداد فرشته ها من کار رو پیش ببرم، فردا من الگو نمیشم، من اسوه نمیشم، کسی برابر ظلم و ستم و اجحاف قد علم نمی کنه. همه هم میگن اگر روزی امام حسین ایستادگی کرد، خب 4000 فرشته با او بود. لذا فرمود میخوام کاملا طبیعی باشه، کاملا. دلیل دومی هم داشت، وی فدای دلیل دومش، با خودش چرت کنداخت، حساب کتاب کرد، گفت اگر من از امداد الهی و کمک فرشته استفاده کنم، نتیجه معلومه، من پیروزم، پیروزمندانه وارد کوفه خواهم شد. مردم کوفه دهل زنان، تب زنان به استقبال من میان و من رو تا دارالخلافه، دارالاماره همراهی میکنن. مدت ها امارت میکنم، خلافت میکنم، بر سر همه زبان ها هم خواهد افتاد حسین برد، حسین پیروز شد. نام کی بر زبان میفته؟ نام حسین. اما اگر من از این امداد استفاده نکنم، قطعا به زیر دست و پا خواهم افتاد، قطعا زیر سم ستوران خورد خواهم شد. ولی میدونی نتیجه چه خواهد شد؟ در تاریخ همه خواهند گفت این خدا کیست، این خدا چیست که حسین به خاطر او خودش رو زیر دست و پا انداخت. او وقت نام کی بر زبان میفته؟ نام خدا، نام خدا، نه نام حسین. وقت در روایت داریم برادران خواهران، ان الله اغیر، خدا از هر غیرتمندی غیرتمندتره. گفت حسین تو غیرت داری، حالا غیرت منم تماشا کن. خواستی نام من بر سر زبانها بیفته، نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. یک کاری میکنم همه بگن حسین، بچه ها بگن حسین، پیر مرد ها بگن حسین، مسلمان ها بگن حسین، ارمنی ها بگن حسین، مسیحی ها بگن حسین. نامتن در دهن پیر و جوان انداز. خب السلام علیک یا ابا عبدالله. امیرالمومنین یک برادری داشت به نام جعفر. جعفر یک فرزندی داشت به نام عبدالله. عبدالله آمد خانه امیرالمومنین به خواستگاری زینب کبرا سلام الله علیها. صحبت هایی کردند و رفت. تا رفت امیرالمومنین به زینب فرمود زینب جان، عبدالله آدم خوبیه، اگه نظر من میخوای من موافقم، ولی انتخاب و اختیار با خودت، خودت تصمیم بگیر. گفت بابا منم از عبدالله بدم نمیاد، اما من یه شرایطی دارم. گفت بابا شرایط تو بهش بگو، یا میپذیره یا نمیپذیره، اگر پذیرفت تو هم بپذیر. گو باش. عبدالله رو خبر کردن آمد. زینب پیش گفت عبدالله من با این وسیلت ازدواج موافقم، اما من 3 شرط دارم. گفت خب شرطات چیه؟ گفت شرط اول اینه که هر کجا حسین زندگی کرد منم باید همونجا زندگی کنم. گفت خب دوم؟ گفت دوم هم این که من هر روز باید حسین رو ببینم. عبدالله با هم ازدواج کردیم، فردا نگی امروز نمیشه، فردا برو. گفت خب شرط سوم. گفت شرط سومم این که هر کجا حسین رفت منم باید برم. شرایطش خیلی سنگین بود، ولی دید زینب دختر علی، خواهر حسین، دختر فاطمه زهرا میارزه. گفت قبوله. گفت قبوله، مام قبول داره. ازدواج کردن، زندگی بسیار مرفهی هم داشتن، چون عبدالله خیلی ثروتمند بود، در این حال هم انسان بسیار کریم و بخشندهی بود. تا اینکه شب 28 رجب شد، امام حسین یه قاصدی فرستاد خانه زینب که زینب بیا کارت دارم. زینبم رفت. امام حسین فرمود زینب ما امشب داریم میریم. کجا؟ مکه. بعدشم کوفه، تا ببینیم چه خواهد شد، هر اتفاقی هم ممکنه بیفته. سر از پا نشناخته آمد خانه، به عبدالله گفت عبدالله شرایط من یادته؟ گفت آره. گفت شرط سوم امشب داره اتفاق میفته، حسین داره میره. گفت ببین عبدالله، من با تو شرط کردم، تو هم پذیرفتی، ولی نه، تو شوهر منی، اگر بگی نرو نخواهم رفت. اما عبدالله اینو بدون، اگر بمانم میمیرم، من بدون حسین دوام نمیرم. گفت نه زینبی، چه حرفیه، به خدا منم چشمام کم سوه، میدونی چشمان ضعیفی دارم، نمیتونم بیام، تو برو، حتی دوتا بچه‌هامم ببر. زینب هر کجا احساس کردی جان حسین در خطره، این دوتا بچه هم قربانی حسین، اینا رو هم پیشمرگ حسین. خوشحال زینب این دوتا بچه رو برداشت، با این قافله را افتاد تا روز عاشورا. صدا این دوتا بچه زد، آورد تو خیمه، چشماشون رو سرمه کشی، موهاشون رو شانه کرد، گفت حالا برید پیش داییتون، ازش اجازه بگیرید تا اجازه قربانی شدن رو به شما بده. البته حسین نمیپذیره، ولی من یه راه بهتون نشون میدم، خواهد پذیرفت. اگر دیدید نمیپذیره، بگید یا خال به حق امک، تو رو به جان مادرت فاطمه زهرا بگذار. این دوتا هم آمدن پیش امام حسین، تا زبون باز کردن فرمود ابدا اصلا، آخه توی بچه 9 ساله، توی بچه 10 ساله چه کمکی میخواید به من بکنید؟ چه گرهی میخواید از کار من باز کنید؟ وانگه اصلا پدر شما عبدالله اینجا نیست، شرط او باید اجازه بده. گفتن حسین بابامون پیشا پیش اجازه داده، از مادرمون بپرس. گفت نه، من اجازه نمیدم. این دوتا بچه هم صدا گفتن دایی حسین جان، یا خال به حق تو رو به جان مادرت فاطمه.